برای تو که همیشه به دنبال درک بهتر دنیای پیچیده تکنولوژی هستی، امروز یک کاوش عمیق و متفاوت آماده کردیم. راستش خوندن اخبار فناوری این روزا شبیه ایستادن زیر یه آبشار پرفشاره.
آره، بیوقفه، سنگین و بعضی وقتا واقعا گیج کننده است. اطلاعات از هر طرف به سمت هجوم میارن.
دقیقاً، اما تو بررسی دقیق امروز، قرار تمام این نویزهای اضافه را فیلتر کنیم و مستقیم به هسته اصلی ماجرا برسیم. ما امروز روی گزارش شبانه و به شدت بحث برانگیز تکینایت دست گذاشتیم.
عنوانی که برای این گزارش انتخاب شده، یعنی مرزهای دیجیتال و بحران ایمنی هوش مصنوعی، خودش به تنهایی گویای همه چیزه.
100%. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که ببینیم چطور سرعت سرسام‌آور پیشرفت هوش مصنوعی داره مرزهای امنیت سایبر رو در هم میشکنه، اخلاقیات شرکتی رو تغییر میده و حتی
قوانین فیزیک و مصرف انرژی تو جهان ما رو به چالش میکشه.
بسیار خوب، بیای موضوع رو باز کنیم، چون ابعاد این ماجرا خیلی فراتر از تیترهای خبریه که هر روز میبینیم.
ببین، نه، واقعیت اینه که ما از اون مرحله هیجان اولیه در مورد هوش مصنوعی عبور کردیم و حالا با پیامدهای ساختاری اون روبرو هستیم. اهمیت حیاتی گزارش امروز تو اینه که ما رو در برابر یه تضاد بزرگ قرار میده.
منظورت همون سرعت پیشرفت در برابر ضعف زیرساخت‌هاست؟
دقیقاً. ما تو نقطه ایستادیم که تکنولوژی با سرعت تصاعدی داره از کنترل خالقانش خارج میشه، اما زیرساخت‌های دفاعی و فیزیکی ما هنوز تو گذشته جاموندن.
انگار داریم یه آسمون خراش 100 طبقه میسازیم، اما یادمون رفته فونداسیونش رو سیمان ریزی کنیم.
تمثیل خیلی خوبیه و این دیگه یه بحث نظری نیست. وقتی تمام تمرکز دنیا معطوف شده به توسعه مدل‌های زبانی و تولید عکس و ویدیو، نقاط کور عظیمی تو امترین بخش‌های سیستم‌های ما به وجود اومده.
و این لرزش فونداسیون دقیقاً از جایی شروع میشه که شاید خیلی از کاربران اصلا بهش فکر نکنن، یعنی هسته مرکزی سیستم عامل‌ها.
همون کابوس روز صفر یا زیرو دی تو مایکروسافت ویندوز که گزارش خیلی خوب بهش پرداخته.
آره، وقتی این بخش رو میخوندم تضاد عجیبی ذهنم رو درگیر کرد. تو وضعیتی که همه ما درگیر اینیم که هوش مصنوعی چطور میتونه یه ایمیل کاری رو بهتر بنویسه، هکرها دارن به عمیق‌ترین لایه سیستم‌ها، یعنی سطح کرنل، نفوذ میکنن.
و روش کارشون هم اصلا شبیه فیلم‌های هالیوودی نیست که یه صفحه سیاه با کدهای سبز رنگ در حال اجرا باشه و یکی تون تون تایپ کنه.
نه اصلاً. اونا با استفاده از یه لینک به ظاهر ساده یا یه فایل اکسل که کاملاً بی خطر به نظر میرسه، کل سیستم رو دور میزنن.
یعنی تو به عنوان یه کارمند با خیال راحت یه گزارش مالی رو باز میکنی، غافل از این که
درهای قلعه رو برای هکرها باز کردی.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که چطور این بدافزارها قوانین بازی رو تغییر دادن. ببین، وقتی از سطح کرنل صحبت میکنیم، یعنی داریم در مورد خدای سیستم عامل حرف میزنیم،
جایی که تمام دسترسی‌های سخت افزاری و نرم افزاری از اونجا صادر میشه.
درسته. بعد افزارهای جدید دیگه منتظر نمیمونن تا آنتی ویروس اونا رو اسکن کنه. به محض کلیک روی اون فایل اکسل ظاهرا امن، یه فرایند اجرای کد از راه دور به صورت کاملا بی صدا و چند لایه اتفاق میفته.
و از تکنیک ارتقای فوری دسترسی استفاده میکنن، درسته؟
دقیقاً. تو کسری از ثانیه بعد افزار خودش رو از یه فرایند معمولی به سطح مدیر سیستم یا همون آدمین میرسونه. اما بخش خطرناکتر ماجرا رمزگذاریه.
همون تغییر ماهیت پویا یا داینامیک.
آره، این فایل‌های آلوده با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده مدام تغییر شکل میدن. بنابراین آنتی ویروس‌های سنتی که فقط دنبال امضای کدهای مخرب آشنا می‌گردن،
عملاً به ابزارهای کور و فلج تبدیل میشن. و اگه این رو تو بستر سال 2026 و معماری ابری یا همون کلاود در نظر بگیریم، ابعاد فاجعه وحشتناک‌تر هم میشه.
چون الان دیگه کامپیوترها جزیره های جدا افتاده نیستن. همه چیز به هم وصله.
یه کلیک اشتباه روی لپتاپ یه کارمند ساده میتونه مثل یه ویروس بیولوژیکی از طریق شبکه داخلی به سرورها منتقل بشه.
و تو نهایت کل پایگاه داده آژور یه شرکت بزرگ رو قفل کنه و به گروگان بگیره.
خب توی همچین شرایطی، آیا آپدیت کردن مداوم سیستم ها و نصب پچ های امنیتی اصلا فایده ای داره؟
پچ های امنیتی تو بهترین حالت فقط یه مسکن موقت هستن، نه درمان. ما به یه تغییر پارادایم نیاز داریم. برای تو که شاید نگران امنیت داده‌هات تو این فضای پرآشوب هستی، پیام این بخش عبور کامل از مفهوم سنتی آنتی ویروسه.
پس راهکار زنده موندن تو این میدان مین چیه؟
معماری امنیتی اعتماد صفر یا همون زیرو تراست.
یعنی سیستمی که به هیچ کس و هیچ چیز اعتماد نداره.
دقیقاً. تو این معماری شبکه هیچ تفاوتی بین یه فرد غریبه تو اون سوی دنیا و مدیر عامل شرکت که تو دفتر خودش نشسته قائل نمیشه.
سیستم فرض رو بر این میذاره که هر فایل، هر دستگاه و هر درخواستی یه تهدید قطعیه.
مگه اینکه تو همون لحظه و به طور مداوم هویت و سلامت اون اثبات بشه.
اینجاست که ماجرای چرخش خیلی جالب پیدا میکنه. تو حالی که مایکروسافت و سیستم‌های ابری درگیر این جنگ‌های سایبری هستن، اپل داره تلاش میکنه با کشیدن یه دیوار بلند دور اکوسیستم خودش از این باتلاق دور بمونه.
اما به نظر میرسه اونا تو باتلاق فیزیک گیر افتادن.
آره واقعا، در حالی که همه منتظر بودن اپل تو آپدیت بزرگ iOS 26 و 4 توی ماه مارس نسخه کاملا خودمختار و هوشمند سیری رو عرضه کنه، ناگهان ترمز دستی رو کشیدن.
ویژگی‌های کلیدی سیری به پاییز 2026 و سیستم عامل iOS 27 موکول شده.
و ظاهرا دلیل این تأخیر اصرار عجیب اپل بر پردازش محلی یا لوکال پروسسینگ روی خود دستگاهه.
اونا میخوان مغز هوش مصنوعی رو کاملا درون خود گوشی نگه دارن تا نیازی به کلاود نباشه. اما خب این کار به این سادگی ها نیست.
اصلا ساده نیست. در واقع اپل داره با قوانین ترمودینامیک و شیمی باتری ها میجنگه.
شرکت هایی مثل گوگل یا متا مدل های هوش مصنوعی خودشون رو تو دیتا سنتر های چند بیلیون دلاری با سیستم های خنک کننده آبی اجرا میکنن. اون وقت اپل میخواد
همون سطح از درک زبان طبیعی و پردازش تصویر رو روی یه تراشه موبایل سری A پیاده کنه.
تو گزارش یه نقل قول بی‌نظیر بود که میگفت اپل ناامیدانه در تلاش تا یه اقیانوس رو توی فنجون چای جا بده.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. وقتی شما میلیاردها پارامتر رو تو پردازنده ی گوشی هوشمند اجرا می‌کنی، تراشه به شدت داغ میشه
و باتری با سرعتی غیرقابل باور تخلیه میشه. اپل تو واقعیت داره تلاش میکنه قدرت پردازشی یه نیروگاه کوچیک رو تو دستگاهی جا بده که تو جیب شما جا میگیره.
اونا متوجه شدن که اگه این فناوری رو الان عرضه کنن، گوشی‌ها دچار افت عملکرد حرارتی میشن.
همون ترمال تراتلینگ که باعث میشه عمر باتری به نصف روز هم نرسه.
پس اپل حاضر طعنه منتقدان رو بشنوه و متهم بشه به عقب موندگی تو مسابقه هوش مصنوعی، اما محصولی دست کاربر نده که تو جیبش داغ کنه یا حریم خصوصیش رو با ارسال داده‌ها به سرورهای خارجی به خطر بندازه.
یه تصمیم استراتژیک، سخت اما محافظه‌کارانه.
با این حال وقتی این خبر منتشر شد، با خودم فکر می‌کردم تکلیف توسعه دهندگانی که ماهاست دارن روی ادغام اپلیکیشن‌هاشون با API‌های جدید سیری کار می‌کنن چی میشه؟ آیا این تأخیر برنامه‌ریزی‌های اونا رو به هم نمی‌ریزه؟
تو نگاه اول شاید یه شکست به نظر برسه، اما تو دنیای توسعه نرم افزار این یه فرصت تنفس طلاییه.
چطور؟
این تأخیر به برنامه‌نویس‌ها اجازه میده تا بدون فشار یه انتشار سراسری با چارچوب‌های جدید ماشین لرنینگ اپل کار کنن و کدهای خودشون رو برای مصرف بهینه‌تر انرژی بازنویسی کنن.
پس تو اگه یه توسعه دهنده باشی، الان زمان کافی داری تا اپلیکیشنت رو طوری معماری کنی که وقتی پاییز 2026 از راه رسید،
محصولت نه تنها با سیری جدید سازگار باشه، بلکه باتری دستگاه کاربر رو هم نبلعه.
این تنش بین انجام درست کار و انجام سریع کار فقط مختص اپل نیست. وقتی تو این گزارش به بخش اخلاقیات شرکتی رسیدم، احساس کردم دارم یه فیلم نامه میخونم.
از اون فیلم هایی که دانشمندان ناگهان متوجه میشن کنترلی روی اختراع خودشون ندارن؟
دقیقاً، منظورم اتفاقاتیه که تو قلب سیلیکون والی و شرکت اوپن او ای آی داره رخ میده. گزارش به انحلال تیم همراستایی مأموریت اشاره میکنه.
تیمی که وظیفش این بود که مطمئن بشه هوش مصنوعی به بشریت آسیب نمیرسونه.
اما حالا این تیم منحل شده و رهبر اون به یه مقام تشریفاتی و بی‌تأثیر تغییر پوزیشن داده.
سوال اینه که چرا؟ یه شرکت باید درست زمانی که تکنولوژیش به اوج قدرت رسیده، سیستم ترمز خودش رو از کار بندازه.
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که این یه پیروزی ترسناک برای سرمایه‌داری بر حفظ بشریته.
اوپن ای آی که روزگاری با یه مأموریت غیر انتفاعی تأسیس شد، حالا توی جنگ تمام عیار برای جذب سرمایه است. رقبایی مثل آنتروپیک و ایکس ای آی دارن سهم بازار رو میبلعن. توی یه مسابقه تسلیحاتی، ایمنی و اخلاقیات سرعت شما رو کم میکنن.
به همین دلیله که نوابقی مثل ایلیا سوتسکور و یان لایکه که دغدغه ایمنی داشتن استفاده دادن و رفتن.
سرمایه گذاران دنبال بازگشت سرمایه تو کوتاه‌ترین زمان ممکن هستن و تیم همراستایی مانعی بر سر راه انتشار سریع‌تر مدل‌های جدید بود.
یاد اون استعاره جالب تو متن گزارش افتادم. میگفت شرایط فعلی مثل اینه که ترمز اضطراری قطار سری و سیر رو
باز کنی و قطعاتش رو به عنوان تزیینات پخش کنی.
آره. خب وقتی این قطار به کور برخورد کرد دیگه نباید تعجب کنی.
وقتی نهادهای ناظر درون خود این قولهای فناوری در حال فروپاشی هستن، یه سوال مهم پیش میاد. آیا استارتاپ ها و شرکت های کوچیکتر هنوز میتونن به قطبنمای اخلاقی این مدل ها اعتماد کنن؟
جواب کوتاهش اینه که خیر. برای تویی که شاید الان در حال طراحی محصول دیجیتال بر بستر هوش مصنوعی هستی، پیام این بخش خیلی واضحه. دوران اعتماد کورکورانه تموم شده. خواهید بدونید که نادیده گرفتن این لایه‌های ایمنی تو دنیای واقعی چه عواقبی داره، گزارش ما رو مستقیم میبره به قلب بحران پلتفرم آپسکرولد.
همون شبکه اجتماعی که قرار بود جایگزین تیک تاک تو آمریکا باشه.
بله، رشد عجیبی هم داشت، اما الان اگه واردش بشی با یه محیط به شدت مسموم روبرو میشی. پر از محتوای نجات پرستی، نفرت پراکنی و ویدیوهای سمی.
چیزی که تو آپسکرول میبینیم یه نمونه کلاسیک از تله مقیاس پذیریه. الگوریتم ها برای جذب سرمایه فقط دنبال یه چیز هستن.
درگیری کاربر یا همون انگیجمنت.
دقیقاً. و هیچ چیزی به اندازه خشم نمیتونه ترشح دوپامین رو تحریک کنه و کاربر رو پای صفحه نمایش نگه داره.
پس الگوریتم محتوای جنجالی و قطبی کننده رو به طور خودکار وایرال میکنه. اون وقت فیلترهای هوش مصنوعی کی کار میکنن؟
اونا تو درک کانتکست به شدت ضعیف عمل میکنن. نمیتونن طعنه، کنایه یا هشتگ های رمزگذاری شده ای که کاربران برای فرار از فیلترها میسازن رو تشخیص بدن.
تو متن گزارش یه جمله تکان دهنده بود. میگفت رشد ویروسی بدون کنترل کیفیت مثل نوشیدن آب دریا برای رفع تشنگیه.
از درون شما رو میپوسونه. واقعا همینه. برندهای بزرگ تبلیغاتشون رو متوقف میکنن و پلتفرم نابود میشه.
بزرگترین درس برای طراحان محصول اینه که اخلاقیات یه افسونه نیست که بعداً به سیستم اضافه بشه. امنیت و اخلاقیات باید از روز صفر تو ذات کدهای شما تنیده شده باشه.
خب ما تا اینجا روی زمین و چالش‌های نرم افزاری متمرکز بودیم، اما هر چقدر الگوریتما بزرگتر میشن، نیاز به انرژی یه بحران فیزیکی میسازه.
و این ما رو به بخش سوم و شاید علمی تخیلی ترین بخش گزارش میرسونه، فضا و ایده دیتا سنترهای مداری.
روی کاغذ ایده بی‌نظیریه. دیتا سنترهایی که تو مدار زمین میچرخند و به منبع انرژی بی‌نهایت خورشید دسترسی دارن.
اما تکی نایت با یه تحلیل اقتصادی بی‌رحمانه این ایده رو بررسی کرده. ساخت یه دیتا سنتر 1 گیگاواتی تو مدار پایین زمین چیزی حدود 42.4 میلیارد دلار هزینه داره.
تقریبا 3 برابر هزینه ساخت همون دیتا سنتر روی زمین. مشکل اصلی تو فضا برهم خوردن معادلات ساده فیزیکه.
آره، روی زمین وقتی سرورها داغ میکنن، فنها هوای خنک رو به داخل میکشن و هوای گرم رو خارج میکنن.
همون پدیده همرفت. اما تو خلاء فضا هوایی وجود نداره. فضا در واقع شبیه یه فلاسک عایق حرارتی عمل میکنه.
میلیاردها ترانزیستور که گرمای وحشتناکی تولید میکنن، اما این گرما جایی برای رفتن نداره.
برای اینکه سرورها ذوب نشن، باید رادیاتورهای غول‌پیکری بسازن که گرما را به شکل تابش مادون قرمز دفع کنه، که هزینه‌اش سرسام‌آوره.
جدا از خنک کنندگی، بحث ارتباطات هم هست. هزینه ارسال ترابایت‌های اطلاعات با لیزر به زمین.
و از همه عجیب‌تر پشتیبانی فنی. فرض کن یک کارت گرافیک 1000 دلاری تو مدار 500 کیلومتری زمین بسوزه.
نمیتونی که یه تکنیسیان روی راکت اسپیس ایکس بفرستی فضا تا قطعه رو عوض کنه. یه مأموریت چند میلیون دلاری فقط برای یه چیپ سوخته.
به همین دلیله که هوش مصنوعی فضایی فعلا یه حبابه. سرمایه ها باید روی بهینه‌سازی الگوریتم ها تو زمین متمرکز بشن تا زمانی که هزینه راکت ها منطقی بشه.
اما اگه فضا نمیتونه مشکل انرژی دیتا سنترهای تشنه ما رو حل کنه، پس راهکار چیه؟ اینجا به آخرین بخش گزارش میرسیم. همجوشی هسته‌ای و نقش لیزرها.
یه سرمایه گذاری 450 میلیون دلاری توسط هممانیان گذار تویلیو و بازوی سرمایه گذاری آلفابت.
هدفشون بازآفرینی انرژی خورشید روی زمینه، اما این بار به کمک خود هوش مصنوعی.
این یه چرخه خارق‌العاده از همافزاییه. دهاست فیزیکدان‌ها میخوان پلاسمای فوق‌العاده داغ رو مهار کنن.
همون پلاسمایی که تو کسری از ثانیه فرو میپاشه. حالا هوش مصنوعی چطور کمک میکنه؟
مهندسان از هوش مصنوعی استفاده میکنن تا فیزیک پیچیده پلازما رو تو زمان واقعی شبیه سازی کنن. هوش مصنوعی بی‌نظمی ها رو پیش بینی میکنه و میدانهای مغناطیسی رو قبل از فروپاشی تنظیم میکنه.
کاری که مغز انسان یا ابر کامپیوترهای سنتی نمیتونستن با این سرعت انجام بدن و بعد با لیزرهای تراواتی پالس کوتاه به سوخت شلیک میکنن.
تا از مرز کیو بزرگتر از یک عبور کنن، یعنی انرژی خروجی بیشتر از انرژی مصرفی لیزرها بشه.
و وقتی این انرژی بی‌نهایت و ارزان تولید بشه، هوش مصنوعی حتی قدرتمندتری آموزش خواهد دید. یه حلقه بازخورد مستد.
دقیقاً.
خب، همه اینا چه معنایی داره؟ ما امروز دیدیم که چطور از یه فایل اکسل آلوده تا قطارهای بی ترمز سیلیکون والی و تلاش برای ساخت خورشیدهای مصنوعی.
همه قطعات یه پازل بزرگ به نام بقا در عصر هوش مصنوعی هستن.
برای تو که مخاطب این بررسی دقیق بودی، خیلی مهمه که هوشیار باشی.
تو این دوران بی قانون دیجیتال داشتن تفکر انتقادی و آگاهی بالا دیگه یه انتخاب نیست، بلکه تنها سپر دفاعی شماست. اما راستش همه این مباحث یه سوال خیلی مهم رو تو ذهن من مطرح میکنه.
چه سوالی؟
ما دیدیم که هوش مصنوعی داره به ما کمک میکنه تا همجوشی هسته‌ای رو کشف کنیم تا انرژی خودش رو تامین کنه. اما اگه فردا روزی این نیروگاه‌های لیزری و شبکه برق جهانی به قدری پیچیده بشن که مدیریت اونا از توان مغز انسان خارج بشه، چه اتفاقی میفته؟
عجب نکته‌ای.
آیا ما در حال ساختن یه منبع انرژی بی نهایت هستیم یا داریم کلید خاموش و روشن کردن سیاره زمین رو برای همیشه به دست الگوریتما میسپاریم؟
واقعا ایده تکان دهنده‌ایه. مرز بین شکوفایی تمدن ما و از دست دادن کامل کنترل هیچ وقت تا این حد باریک نبوده. از تو که ذهن کنجکاوت رو تو این کاوش عمیق با ما همراه کردیم ممنونم. به این سوال بزرگ فکر کن و تا دیدار بعدی تفکر انتقادیت رو بیدار نگهدار. خدا نگهدار.